أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد غیبت تا الان آیات زیادی رو خدمتون عرض کردم. دیشب شماره 174 رو گفتیم. یکی از آثار غیرت اینه شخصی که دارای غیرت می‌داند هر کار خلافی بکنه در محضر خداست، همه عالم تو محضر اوه، از جمله ما هم باید بدانیم. این علم سبب میشه که غیرت پیدا کنیم و کار خلاف رو تغییر بدیم، عوضش کنیم، روش خلافمون رو به اصلاح تبدیل بکنیم. دیشب آیه 4 سوره عنکبوت رو خوندم. تو همین سوره عنکبوت آیه 22 هم هست: و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء. شما هیچگاه عاجز کننده خدا تو زمین و آسمان نیستید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. مورد دیگر تفکر در ابتداء خلقت جهان و انتهاء اوست. انسان غیور تفکر میکنه، ابتدا و انتهای جهان رو روش فکر میکنه، وقت میداند که ابتدا خلقت از عدم به وجود اومد، یعنی خلقت جهان در گذشته اینطوری بود که قبلش هیچی نبود. ما میگیم از هیچی به وجود اومد، اما در آینده اینطوری نیست. اجزای جهان از جمله من و شما یه بار به وجود اومدیم، نهایتش اینه اجزای ما متلاشی میشه، بعد مجددن این اجزایی که پراکنده شده سر هم جمع میشه. یا مثلا درختی که تو بهار امسال سالم بود، چقدر برگ داشت، یعنی برگاش از بین رفت، اما از بین رفت که تبدیل شده به مثلا مواد کود، آخرش تبدیل به چیز دیگه شده. اما اون وقت که برگ درخت نبود چی؟ اون از عدم به وجود اومده بود، هیچی بود. خب مثل این میمونه که در فرض کن یه کارخانه یه یخچال بسازن، اما اجزایش سرهم نکنن، بفرستن اینجا تو شهر ما اینجا اینا رو سرهم میکنیم. آیا ما بیشتر قدرت داریم یا اون کارخانه ای که این جنس رو تولید کرده؟ خب اون که تولید میکنه از اصل ایجاد میکنه، ما داریم سرهم میکنیم. حالا این تفکر در ابتدا و خلقت و در انتهای خلقت، این کار انسانهای غیوره. انسان غیور این فکر رو میکنه، بعد هم اثر میذاره تو زندگیش، دیگه تو زندگیش گناه نمیکنه. اولم یراو، آیا اونایی که دین ندارن اما ادعا میکنن عقل دارن، آیا چشمشون رو باز نمی کنن ببینن کیفه یبدع الله الخلق ثم یعیده؟ چطور خدا ابتدا کرد خلقت جهان رو، خلق کرد سپس اعاده میکنه، آینده مجدداً معاد رو به وجود میاره. ان ذالک علی الله یسیر، این کار برای خدا خیلی آسانه، برای اون که کاری نداره. این هم آیه 19 از همین سوره عنکبوت. مورد 176، انسان غیور کار خلاف علنی تو مجامع عمومی انجام نمیده، البته مخفیانش هم انجام نمیده، اما غیرت اگه کم هم باشه دیگه علنیش انجام نمیده. اون کار مخفیانش رو انسانایی که غیرتشون زیاده انجام نمیده، اما میاد تو جامعه و علنی. اینا تو این سوره عنکبوت کار قوم لوط رو بیان میکنه که اینها کار زشت خودشون رو در مجامع عمومی انجام میدادن. به تعبیر قرآن نادیکم اینکم لتعتون الرجال، آیا شما سراغ مردان میرید و تقطعون از سبیل، راه رو قطع کردید، منظور راه طبیعی، اون راهی که براتون خداوند برای تکثیر نسل گذاشته اونو قطع کردید و رفتید سراغ راه دیگری که نسل انسان تداوم نداره. و تأتون فی نادیکم المنکر، تو مجامع عمومیتون کار منکر میارید انجام میدید. این معلوم شه که جلوی همدیگه کار زشت رو انجام میدادن. این علامت بیغیرتی است که کار زشت رو علاوه بر اینکه انجام ده تازه میگید علنیش هم اشکال نداره. 177، انسان غیور اقرار به حق میکنه. وقتی میفهمد حقی را بلافاصله اعتراف میکنه. از جمله تو این سوره عنکبوت در دو جا داره که اگه ازشون سوال بکنید چه کسی جهان آفریده، اقرار میکنن که خدا. آیه 61 و 63، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اگه بپرسید ازشون چه کسی آسمان ها و زمین آفریده، و سخر الشمس والقمر، و مسخر کرده این خورشید و ماه رو که به دستور خدا حرکت میکنن و تخلف نمی کنن، اگه ازشون سوال بکن چه کسی، لیقولن الله، می گوین قطعا این کار کار خداست، هیچ کس غیر خدا نمی تونه این کارو بکنه. فانا یعفکون، ولی ان سألتهم من نزل من السماء ماء، اگه بپرسید ازشون چه کسی از آسمان آب نازل کرد، فاحیا به الارض من بعد موتها، زمین رو خداوند زنده میکنه بعد از که مرده است، لیقولن الله، همون مخالفین اقرار میکنن میگن خداست این کارو میکنه. قل الحمد لله. و مورد آخر هم از این سوره عنکبوت، انسان غیور حق رو که بفهمه ثابت قدم رو حقه. ما اصطلاحا میگیم مذبذبین. مذبذب یعنی بین این و اون، همینطور گاهی این وره گاهی اون وره، گاهی باد به هر طرف بوزه به همون سمت میره، میگه به نفع من از این ور برم. نگاه میکنیم به اوضاع جامعه چوریه، این علامت بیغیرتی است که برخلاف حق حرکت میکنه. اما انسان غیور نه، ثابت قدمه. این از این آیه 65 سوره عنکبوت دقت کنید. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وقتی سوار کشتی میشن خدا رو صدا میزنن، اونم خالصانه، چون مرگ و جلو چشمش میبینه، خالصانه خدا رو صدا میزنه. این باید که جان خودش رو تو خطر میبینه. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. وقتی نجات پیدا میکنن میان تو خشکی، مجددن مشرک میشن. رو دریا که داشتن غرق میشدن، اونجا میگفتن خدا و تقاضا میکردن خدای ما رو نجات بده. یعنی ثابت قدم نیست، در یه جا خدا رو صدا میزنه، در یه جا دیگه که خطری متوجهش نیست دوره میره بت رو میپرسه. ما تا اینجا سوره عنکبوت رو گفتیم. سوره بعد سوره روم هست. من سوره روم رو میخوام فردا شب بگم، اما آیه 33 او رو استثناءً میگم، چون مناسبت داره با همین عدم ثبات رو حق. انسان غیور گفتیم ثبات رو حق داره، چه رو دریا باشه چه رو خشکی، دائما با خداست. اما انسان غیر غیور نه. تو سوره بعدی هم یه آیه داریم تو این زمینه، اونجا به این تعبیره: و اذا مس الناس ضر. وقتی به مردم یه سختی میرسه، مثلا مریض میشه، دعوا ربهم منیبین الیه، خدا رو صدا میزنن در حالی که به سوی او بازگشت کرده، اومدن به سمت خدا. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. وقتی خداوند از جانب خودش رحمتی رو به اونها بچشانه، بعضی از اینها مجدداً مشرک میشه. قرآن خیلی دقیق صحبت میکنه، اینجا نمیگه همشون، گه بخششون مجدد مشرک میشن، بخششون هم نه، ثابت قدم هن. انشالله همه ما ثابت قدم باشیم، اینا خیلی مهمه. ثبات قدم با چیه؟ با فهمه. اگه انسان خوب حق رو بفهمه، خدای خود رو خوب بشناسه، اگه شناخت کم باشه حالت غیر ثبات داره، حتی غیر ثبات در حال داشتن. این دیال از بحث ما خارجه، اما اینم بدونیم، یکی اومده به شاهد الله میرجهانی رضوان الله تعالی علیه، منم اونجا بودم، به ایشون گفت که چرا ما حالتمون دوام نداره، گاهی تو جلسه میریم حال داریم، گاهی حال نداریم، زیارت هم که میریم همینطوره، یه بار میریم حرم حال داریم، یه بار حال نداریم. ایشون فهمدن مگه ایمان نداری؟ هیچی دیگه نگفتن، هم یه جمله جمله هم تازه سوال کردن، گفتن مگه ایمان نداری؟ خب من جواب رو حفظش کردم و بعد که اومدم از محضرشون بیرون مدت ها روش فکر کردم، دم تمام جواب تو همینه. یعنی چون ایمان 100% نیست، این حالته، اصلا این امتحان است، ما خودمون رو با همین روش باید امتحان کنیم. تقریبا هممون هم گرفتارش ما که حالتمون دوام نداره. حالا اون آیه قرآن بس توحید و شرک رو میگفت، اون بسش خیلی بالاتره، اما برای ماها که مشرک نمیخوایم بشیم، ما همیشه مؤمنیم انشاءالله، برای ماها این خطر هست که ایمانای ما از 100 تا 30 تا 40 تا 50 تا حالا هر کسی به تناسب خودش، بلکه 100 تا نیست، یه جا خالی داره. و گاهی حال هست، یعنی از اون 30-40% ایمانه داریم استفاده میکنیم، گاهی وقتا اون خلایی که هست اون رومون مسلطه، فشار میاره و نمیذاره که ارتباط با خدا برقرار بکنه. نتیجه اینه که مثلا اگه خوابم بیاد دیگه حال ندارم، گرسنه باشه دیگه حال ندارم. ببینید خیلی ساده مثالش اینه، تا گرسنه میشه میگه من دیگه حال ندارم باید غذا بخورم، اما اون کسی که توجه به خدا داره به عکسه، یعنی چون توجه به خدا داره احساس گرسنگی نمی کنه، میگه مثلا گرسنه نیستم، من میخوام با خدای خود حرف بزنم. اینه که شوق به بازی دارد، دیدید گاهی اینطوریه، یا چند ساعت داره بازی میکنه خسته نمیشه چون علاقه داره. خب شوق به دیدار با خدا هم لقاء الله هم همینه، شوق به دیدار امام زمان علیه السلام هم همینه، اگه کسی شوق داشته باشه خسته نمیشه، هم تو یک کله میره جلو. دیگه اون جمله حضرت موسی علیه السلام که ما رمزون گفتم چیو دیگه تکرار نمی کنم چون خیلی سخته این بیانش، همون باری هم که گفتم یه مقدار تردید داشتم که بگم یا نگم، اما دیگه فقط حالا اشاره می کنم که ما رمزون بحثا بودن که چطوری ایشون با شوق به لقاء الهی رفت در کوه طور. ایناست که ما اصلا فکرش هم نمی کنم، اونقدر فاصله داره که خود ما میگیم برای چی بیان بکنیم، خود من گوینده که اهلش نیستم برای چی بگم، خواهم چی کار کنیم جزی که حسرت شو بکنیم، وقتی نمیتونم خودم اهلش نیستم برای چی بگم. بعدم که میگیم پشیمان میشیم که این گفتارها اصلا به درد ما نمیخوره، به درد انبیاء الهیه که باید بدونیم اونا بشر معمولی هم نیستن، خیلی با ما متفاوته. اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا چه میکردن؟ فکر کنه اینا شخص معمولی هن، اینا شبی که میدونستن دی آخرین شب عمرشونه، خیلی خوشحال بودن، از که اضطراب داشته باشن نه، بارشون محکم بسته بودن. بعضیشون شوخی میکردن با هم دیگه، اما شبا سر سر هم زشتن. اون یکی گفت چه ده شما که اهل شوخی نبودی، اینقدر نمیخنده اصلا تو عمره، امشب چه ده چیه؟ گفت نمیدونم چه، تو پوست خودشون نمیگنجیدم، تو دلش میخواست یه شوخی بکنه. از بس شاد بودن در رکاب امام زمانشون، میخواستن جانشون رو به خدا بدن. خدایا یه همچین شوق رو به ما هم بده، مشتاقتن الى فرحت لقائک، کاری خدایا بکن ما هم شوق به شادی لقای تو داشته باشیم. حالا این به شوق بارو با استعانت بگیریم شاید بهتر بشه معنا کنه، یعنی مشتاق باشیم به واسطه شوقی که به لقای تو داریم، اون شوق باعث این شادی بشه. بعضی که مشتاق به دیدار رهبر انقلاب نمیتونه، یعنی ساعتها قبل خوابش نمیبره، میگه میخوام بریم خدمت ایشون. وقت میرید در خدمت امام زمان، اگه به شما وعده بدن و بگن که فلان ساعت بیا، چه حالی پیدا میکنید؟ انشاءالله خدا نصیبتون بکنه همین امشب این توسلی که میخوام پیدا کنم رو به همین نیت گریه بکنید، خالصانه خدمت امام زمان علیه السلام اشکتون رو اهدا بکنید. صلی الله علیه یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. عجب اشتیاقی داشتن آقا، عجب شوقی داشتن، اما تسلیم برادرشون هست، تسلیم، تسلیم محض، که وقتی امام گفتن برادرم خوب بود آب میبادید برای کودکان، تسلیم بودن. فقط تو مسیر که میرفتن یه جنگ مختصری کردن برای اینکه اینا رو ردشون کنن، اما نرفتن به سوی جنگ، رفتن تو کنار القمه و آب رو برداشتند و برگشتند. یه تو بازگشت فقط هم بشون این بود آب رو برسونن به بچه ها، به خیمه ها، تصمیمشون این بود. دشمن هم این رو میدانست، میدید که آقا تو فکر جنگ و دفاع نیستن، در این حال میترسیدن رسمن بیان جلو، کمیل کردن تو مسیر آقا مخفی شدن. آقا هم دید که میمدن یه مرتبه دست راست آقا رو از بدن جدا کردن، پس از اون هم دست چپشون رو. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. والله اگر دست راستم را از بدن جدا کردین، دست از حمایت دینم بر نمی داره. اما دیگه وقتی آقا دست نداشته یه ظالمی آمد جلو با عمودی به فرقشان وارد کرد، فرق شکافته شد. یه وقت آقا از بالای اسب روی زمین افتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معرفة محبة خدت در قلوب من زياد فرما، ما رو در بندگی خودت خالص بگردان، در عبادتت ما رو ثابت قدم بدان، ظهور ولیت رو برسان. خدایا هر کس خدمتگزار دین هست، رهبر معظم حاضرین، در پناهش حفظ بفرما. دشمنان رو نابود گردان، مکرشون رو به خودشون برگردان. شهدا امام امت و همه امواتمون رو رحمت بفرما به جاه محمد.